دوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. نظامیان افغان میگویند برای محو جنگجویان طالب و شریکان خارجی آنها عملیات پاککاری در یک ناحیه مرزی با تاجیکستان را آغاز کردند. عبدالمناف نظری سخنگوی سپاه دوم پیاده‌گرد ارتش ملی افغانستان در بدخشان به خبرنگاری رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و ارتش از روز 3 اپریل عملیات را در ناحیه نوسای آغاز کردند.
روز گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی کشور بالای پوسته های سرکوهی طالبان در ولسوالی نوسای بدخشان عملیات راه اندازی و اجرا نمودند. در نتیجه این عملیات 16 طالب کشته، 3 با پوسته مستحکم طالبان تخریب و 89 تن آنان با مقدار تجهیزات و مهمات به دست نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افتاده است.
در این ناحیه ماه فوریه به گفته مقامات افغانستان 9 جنگجو از جمله 2 جنگجوی تاجیک را کشتند. نوسای در نزدیکی ناحیه دروازه تاجیکستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در تماس تلفنی با بخش دری رادیو آزادی عملیات در نوسای را تصدیق کرد و گفت در عملیات در این ناحیه به سربازان افغان نیروهای هوایی آمریکا کمک کردند. مقامات آمریکا و افغانستان هنوز در این باره چیزی نگفتند. در بلغارستان که از تظاهرات عمومی به ضد حکومت و نخست وزیر بویکا بوریسوف تقریبا یک سال می‌گذرد، انتخابات پارلمانی ادامه دارد. حزب شهروندان برای رشد اروپایی بلغارستان برابری بویکا بوریسوف که یک ده ساله باز حکومت می‌کند، سعی دارد قدرت را در دستش نگه دارد. نظرسنجی‌ها نشان دادند که حزب مذکور شاید 23 درصد رأی مردم را به دست آورده و پیشرفت انتخابات شود. بله، این رقم بیانگر کمتر شدن نفوذ و اعتبار حزب است که سال 2017 33 درصد رأی مردم را به دست آورد و نتیجه بدترین پس از سال 2009 به حساب می رود. بویکا بوریسوف 61 ساله از سال 2009 تا کنون در بلغارستان سیاست های خود را پیش می برد، ولی سال گذشته بنابر اتهامات فسادکاری و عملکردهای ناکافی برای مقابله با کرونا ویروس آبرویش در بین مردم کمتر شد. تابستان سال گذشته ده هزار نفر به ضد او در کوچه‌های صفیه و دیگر شهرهای بلغارستان اعتراض کردند. پاپ روم فرانسیس امسال در روز عید فصح نیایش سنتیش با نام بشر و جهان را در حضور گروه از اعتقادمندان در کلیسای پیتر مقدس انجام داد. هر سال روز 4 فوریه برای شنیدن این نیایش که در میدان واتیکان صورت می‌گرفت، ده هزار نفر جمع آمدند. امسال نیایش در داخل کلیسا و با حضور چند صد نفر گذشت. هدف از این کار راه ندادن به جمع آمدن مردم زیاد و مانع شدن به سرایت کرونا ویروس نو است که در ایتالیا زیاد دامن زده است. سال دوم است نیایش پاپ روم در فضای بسته و محدود صورت میگیرد. پاپ فرانسیس روز 3 اپریل هم در کلیسای پیتر مقدس در حضور 200 نفری که با نقاب آمده بودند و فاصله اجتماعی را رعایت میکردند و از گفت و اظهار امیدواری کرد که عهد تاریک پاندمی به پایان میرسد و مردم دیگر باره زیبایی های همروزه زندگی را در میابند. ارتش اردن روز 3 اپریل با نشر یک بیانیه رسمی گفت برادراندر شاه این کشور عبدالله و ولیعهد سابق او باید از عملکردهای دست کشد که به ثبات و امنیت در کشور خلل میرساند. شاهزاده حمزه بن حسین را مقامات امنیتی با چند نفر از مقامات سابق اردن دستگیر کردند. یوسف الحنیتی فرمانده ارتش گفت که به حمزه بن حسین فرمودند فعالیت‌های را بس کند که برای هدف گرفتن ثبات و امنیت اردن استفاده می‌شوند. او دایر به این فعالیت‌ها چیزی نگفته است. حمزه 41 ساله تا سال 2004 ولیعهد شاه اردن بود، ولی شاه عبدالله در آن سال پسر خودش را وارث تخت اعلام کرد. شاهزاده حمزه در یک ویدیویی که به تلویزیون بی بی سی فرستاده است میگوید فرمانده ارتش با او امر داده است با کسی صحبت و ملاقات نکند. شاهزاده حمزه در ویدیو میگوید که او را برای آن گویا تنبیه دادند که در ملاقات های شرکت ورزیده است که آنجا شاه کشور را تنقید میکردند. یک شرکت بزرگ انرژتیکی روسیه یک دخترک 6 ساله را به دادگاه داده است تا 26 هزار روبل پول برق را از او بستاند. بنا به گزارش بخش روسی رادیو آزادی، شرکت برق و گرمیدهی سیبیر در شهر نوسیبیرسک از آن سبب دختری نابالغ را به دادگاه کشیده است که میراثبر یک خانه است که پس از مرگ مادر به نام او گذشته است. مادر او سال 2016 به سبب عوارض جانبی سرماخوردگی فوتیده است. تقوی دخترک بر رسانه‌های روسی گفته است که خانواده پول وکیلی دادگاه را ندارند تا از او حمایت کند. به نوشته این رسانه ها روز 2 اپریل دادگاه به این نتیجه رسیده است که به جای دخترک پدر او باید جوابگر شود، هرچند میراثبر خانه نیست و حقی هم با اون خانه ندارد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وکالتدار عاید به حقوق انسان تاجیکستان یا امبودسمن در پاسخ نامه به پیوندان زندانیان عضو حزبی در تاجیکستان ممنوعین حضرت اسلامی گفته است دریافت کمک از افرادی که با اتهام تروریسم جستجو می شوند خلاف قانون است. 17 مارت امسال 4 نفر از نزدیکان زندانیان در نامه از امبودسمن خواستند شرح دهد که با کدام اساس آنها را از گرفتن کمک یا پیوندانشان که در خارج هستند محروم کردند. اکثر پیوندان فعالان زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعین نهضت اسلامی که به خارج پناه بردن با اتهام تروریسم و اکستریمیسم جستجو می شوند، آنها این اتهام مقامات را سیاسی می دانند. حسین‌الدین ندایف سرداری شعبه سیاسی اداره وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت نامه را بررسی کردند و به مؤلفان آن پاسخ دادند. او از شرح بیشتر موضوع خودداری کرد ولی در نسخه پاسخ امید بابازاده وکالتدار عاید به حقوق انسان تاجیکستان که دسترس رادیو آزادی هم شد گرفتن کمک پولی از اعضای سازمان تروریستی جنایت خوانده می شود. در نامه گفته می شود هر گونه رابطه با اعضای تشکیلات تروریستی اکستریمیستی از جمله قبول کمک پولی منع است. دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت حزب ممنوعی نهضت اسلامی را سال 2015 در همدستی با آشوب مسلحانه با رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر مدافع متهم کرد و آن را وارد روی خط تشکیلات تروریستی اکستریمیستی کردند. اتهامی که رهبران حزب آن را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند و قبول ندارند. سال 2015 200 نفر از فعالان این حزب بر تاجیکستان بازداشت و به سالهای طولانی زندان شدند. در عریضه نزدیکان آنها به امبودسمن کشور گفته می شود که آنها را در تاجیکستان برای نزدیک فعالان حزب ممنوع نهضت اسلامی بودن به کار نمی گیرند و سرچشمه درآمد ندارند. از این رو به کمک فرزندانشان از خارج کشور احتیاج دارند. این عریضه را فراغت سنگین و همسر حکمت الله سیف الله‌زاده، سورینیسا جورابیک و همسر محمد علی حیید، ولمد ابراهیم زاده، همسر رحمت الله رجب، ریزگل رازق و همسر زبید الله رازق از اعضای شناختی حزب ممنوع نهضت اسلامی نوشتند. این نامه بعدی آن نوشته می شود که مقامات چند نفر را با اتهام معاملات مالی به گروه های افرادگرا و تروریستی و یا دریافت کمک از آنها زندانی کردند. از جمله اسرارالدین رازیقوف، پسر زبید الله رازیقوف سال گذشته برای رسانیدن کمکی از خارج وارد شده 5 سال و دانیار نبیف بابای دانا با چنین اتهام 7 سال زندانی شدند. در نامه همسران فعالان حزب نهضت از شرایط نگهداری و وضع سلامتی آنها در زندان نگرانی شده است. امید بابازاده و کلادار عاید به حقوق انسان تاجیکستان در پاسخ به نامه آنها نوشته است که در روزهای عید نوروز نماینده های امبودسمن از شرایط محبسخانه ها دیدن کردند و آنجا برای آنها شرایط مهیا شده است. شهرت رحمت الله پسر رحمت الله رجب میگوید با پدرش گفتگوی تلفنی داشت ولی او دیدار با نمایندگان امبودسمن را رد کرده است. نزدیکان زندانیان در خارج میگویند بنابر فشار مقامات و ایجاد محدودیت امکان کمک به خانواده هایشان را ندارند. قانون های تاجیکستان دریافت کمک از افرادی که با گمان تروریسم تحت پیگیری قرار دارند منع میکند و آن را یک نوع همکاری با سازمان تروریستی میدانند که جزای سخت پیش بینی میکند. پیوندان زندانیان میگویند با این بند قانون مشکل ندارند ولی اتهام تروریسم نسبت به آنها هیچ اساس واقعی ندارد و در هیچ دادگاه مستقل نیز ثابت نشده است. برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
ایالات متحده مقامات تاجیکستان را برای ربودن مخالفین در خارج، شکنجه بازداشت شده ها، تهدید به فعالان و روزنامه‌نگاران و محدودیت آزادی بیان و عقیده تنقید کرده است. گزارش امریکا در باره رعایه حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2020 روزی 30 مارس در سامانه دپارتمنت دولتی نشر شد. مقامات تاجیکستان هنوز واکنش نکردند، ولی در گذشته گفتند امریکا گزارش را بر پایه خبری مطبوعات می نویسد که نه همیشه واقعیت دارند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مؤلفان گزارش سالانه تاجیکستان را دولت خودکامه نامیدند که در آن پرزیدنت امومعلی رحمان از سال 1992 در سر قدرت است، با تغییر قانون مهلت حکمرانی خود را دراز کرده است، پسرش رستم امومعلی را عملا شخصی دویومی کشور نموده است. با گفته مؤلفان، هرچند در کنستیتوسیای تاجیکستان گوناگون حزبی تاکید شده است، ولی حکومت سالها باز گوناگون اندیشی سیاسی را محدود کرده است. مؤلفان گزارش انتخابات پارلمانی ماه مارس و انتخابات پرزیدنتی در ماه اکتبر سال گذشته را در تاجیکستان خلاف معیارهای بین المللی نامیدند. مقامات تاجیکستان و ناظران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل هر دو انتخابات را دموکراتی خواندند. در گزارش نوی امریکا گفته می شود شکنجه در بازداشتگاه های تاجیکستان در سال گذشته کم نشد. قبلا ائتلاف ضد شکنجه نیز گفته بود سال گذشته از نزدیکان بازداشت شده ها 25 شکایت گرفت. پیوندان گمانبران گفتند ماموران انتظامی آنها را برای بدوش گرفتن گناه شکنجه کردند. دادستان کلی تاجیکستان در نیم سال گذشته ثبت تنها 8 مورد شکنجه را اعتراف کرده بود. مؤلفان گزارش نوشتند حکومت تاجیکستان سال گذشته با وجود فوت ساکنان سرایت کرونا ویروس را دیر اعتراف کرد و سال گذشته آمار واقعی را از ساکنان پنهان داشت. از جمله درباره زندانیان بیمار به نزدیکانشان سری وقت خبر دادن نشده است. مسئولان وزارت عدلیه تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفتند در زندان ها 98 نفر التهاب شوش یا پنئومانیا شده، 11 نفر از این بیماری فوتیدند. کارشناسان گفتند بیشتر گرفتاران کرونا ویروس را در تاجیکستان پنئومانیا نامیدند. مقامات میگویند از اول وضع زیر نظارت بود و حالا نه تنها در زندان ها بلکه در هیچ جای تاجیکستان کسی مبتلای کرونا ویروس نیست، هرچند شبهه ها به اظهارات مقامات باقی است. در گزارش از وضع رحمت الله رجب عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی مثال آوردند که طبی از معیار بلند داشته است، ولی او را هیچگاه تشخیص کرونا ویروس نکردند. در گزارش گفتند سال گذشته شهروندان زیاد دستگیر و زندانی شدند، ولی مقامات هنگام بازداشت آنها قانون کشور را رعایت نکردند و اتهامات اعلان شده نسبت به آنها را در نزد جامعه اثبات نکردند. به گفته آنها در اکثر حالت دوام 72 ساعت به پیمندان آنها از بازداشت گمانبران خبر ندادند. در گزارش به اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر اشاره شده است که در آن گفته می شود از سال 2015 به این سو بیش از 150 نفر را در تاجیکستان با اتهام سیاسی دستگیر کردند. ظاهرا در این گزارش اشاره به اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوع حضرت اسلامی شده است که سال 2015 با اتهام دست داشتن در آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون اولی وزیر مدافع متهم شدند. مسئولان حزب دست داشتنشان در این آشوب را رد کردند. به قول مؤلفان گزارش، مقامات سال گذشته از بازداشت 113 عضو سازمان اخوان المسلمین خبر دادند. بعدن برخی آزاد و ایده دیگر محکوم شدند. در عموم مقامات دلیل قانع کننده برای اثبات گناهکاری آنها با پیوندانشان پیشنهاد نکردند. مؤلفان گفتند سال گذشته به خانواده های مخالفان فشارها ادامه کرده است. از جمله اسرارالدین رازق و پسر زبیدالله رازق فعال زندانی حزب ممنوع نهضت را بازداشت و زندانی کردند و برادران و پیوندان جنت‌الله کامل عضو دیگر این حزب را تحت فشار قرار دادند. با گفته آنها هدف فشار به آن خاطر بود است که پیوندان آنها در اروپا از فعالیت های سیاسی دست کشند. مقامات در صحبت با رسانه ها فشار به خانواده های مخالفین را انکار میکنند. در این گزارش از بازداشت مهمراد آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یاد شده است. او را آخر سال گذشته دستگیر و بعداً به 14 سال زندان محکوم کردند. در گزارش با تکیه به نقل پیوندان آدینایف، حبس او را دارای انگیزه های سیاسی نامیدند. مقامات او را به آبوشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت گناهکار اعلام کردند. در گزارش گفته می شود در تاجیکستان سال گذشته نیز آزادی های مذهبی محدود بود. حادثه های تعقیب برای داشتن ریش و حجاب ثبت شده است. مقامات با بهانه حفظ فرهنگ ملی فشار بالای دینداران را افزایش دادند. هنوز در تاجیکستان افرادی تا 18 ساله حق به مسجد رفتن ندارند و با حجاب وارد شدن به مؤسسه های دولتی منع است. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است مسئله مربوط به رعایت حقوق زنان را در تاجیکستان در نیمه سال 2021 نشر خواهد کرد.
تو بیا عزیز دل بیا بیا تو را غمه که فقط توی دوایی منو در دو داغم در دو داغم در دو داغمه تو بیا عزیز دل بیا بیا تو را غمه که فقط توی دوایی منو در دو داغم در دو داغم در دو داغمه فقط توی دوایی منو در دو داغم در دو داغم در دو داغمی تو بیا عزیز دل بیا بیا سراغمی که فقط توی دوایی منو در دو داغم در دو داغم در دو داغمی
جریان مشخص کردن این مرز تاجیکستان و قرقیزستان روی کردهای کاملا مخالف یکدیگری دو کشور را نشان می دهد. بیشکک شرط خود را آشکارا اظهار می دارد. دوشنبه خاموشی را حفظ می کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. جزئیات مذاکرات بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان بر سدی معین کردن مرز که از 16 و 17 مارس امسال در شهر گلستان پسی درهای بسته برگزار شد برای جامعه دسترس شد. اطلاع محرمانه که مقامات تاجیکستان تلاش کردند آن را رعایت کنند برای رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان چندان حتمی نبوده است. قمچیبک تاشیوف در نشست مطبوعاتی روز 26 مارس هنگام شرح دادن نتیجه های مذاکرات گفت قرقیزستان و تاجیکستان دو پیشنهاد کرد. طبق پیشنهاد اول سرحد جماعت یاروخ اسفرا را چل میکنند تا دیگر بزرگ نشود و قرقیزستان میتواند به این جماعت از حدود خود برای استفاده راه باز کند. پیشنهاد دوم این که تاجیکستان یاروخ را به قرقیزستان بدهد و بر عوض آن 12000 هکتار زمین در دیگر نواحی ولایت بادکند بگیرد. با قول او روی خط این موضع ها را هیئت تاجیکستان گرفته است ولی هنوز پاسخ خود را نداده است. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اینچنین مسئله قاچاق سوزشواری را در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در میان گذاشت و گفته ای وی تا زمانی که مسائل مرزی حل نشود قاچاق از دو سو بازداشت می شود هرچند مقامات پیشتر به این کار چشم پوشیدند. قرقیزستان در مذاکرات با ازبکستان و گفته تاشیف تقریبا 8000 هکتار زمین دریافت کرده است. ضمن مذاکرات بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در پسمنظر خبرها درباره آمادگی ها برای برگزاری مشق های نظامی گسترده نیروهای مسلح قرقیزستان از جمله در نزدیکی های مرز تاجیکستان صورت گرفت. این مشق ها از 30 مارس تا 1 اپریل برگزار می شوند. خبرها درباره بازداشت شهروندان تاجیکستان در روسیه با درخواست قرقیزستان که بیشکک آنها را برای اشتراک در مناقشه مسلحانه عیبدار می کند نیز در زمینه مذاکرات شدت معینی را به بار می آورند. اظهارات قمچینبک تاشیف درباره قطع گذرانیدن سوزشواری به تاجیکستان جالب است. معلوم نیست این پیام با کی نگرانیده شد ولی دعوت ها برای قطع قاچاق مواد سوخت به تاجیکستان به عنوان یک وسیله فشار در بیشکک پیشتر هم در زمان نزاعها صدا داده بود. سال 2013 رسانه های روسی و قرقیزی نوشته بودند که در این گونه قاچاق ها چهره های بلندپایه تاجیکستان دست دارند. در دوشنبه آن زمان این اطلاع را شرح ندادند
مثل که حالا همتای قمچینبک تاشیف در مذاکرات، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومی نیتیموف و حکومت تاجیکستان موقع خود را نسبت به اظهارات آن طرف بیان نکردند. سیاست‌شناس مستقل پرویز ملاجانوف اظهارات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان را با تلاش‌های حکومت نو این کشور برای مستحکم کردن موقع خود در داخل کشور توسط حل مشکلات دیرین مربوط می‌دانند. اینچنین کاملا امکان دارد که جانب قرقیزستان روی این شرط‌گذاری‌های خود با پشتیبانی مسکو امید بسته باشد. با گفته او، سالهای اخیر مسکو از یک روی دوشنبه برای ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا عصبانی شده، اینچنین نگران تحت نظارت چین قرار گرفتن بعضی از بخش‌های اقتصادی تاجیکستان است. مقامات تاجیکستان اکثر وقت پرینسیپ یا اصول خاموشی را استفاده می‌برند، به خصوص در چنین حالت‌ها. کارشناسان نزدیک به حکومت این روش را به مسئولیت شناسی بلند رد می‌دهند. سیاست‌شناس تاجیک عبدالله رهنما در بلاگ خود که به موضوع مرز تاجیکستان و قرقیزستان مربوط است و هفته گذشته در صحیفه‌ای در فیسبوک نشر شد می‌نویسد طلب شفافیت روند یا حقوق به اطلاع در این موضوع نشان دهنده ناآگاهی برخی از کارشناسان است و این می‌نویسد طبق اولین پروتکل دو جانبه در این مسئله و طبق بند مشخصی که در پروتکل‌های جنبستی هر دوره جای دارد، مذاکرات مرزی باید خصوصیت کاملا پوشیده داشته باشد و هیچ جانب باید تا رسیدن به توافق نهایی و امضای سازشنامه رسمی جزئیات آن را فاش نکند. تاجیکستان و قرقیزستان به علامتگذاری و مشخص کردن مرز دولتی در سال 2002 آغاز کردند و تقریبا بر سر 60% مرز به توافق رسیدند. در حال حاضر از 976 کیلومتر مرز دو کشور همگی 504 کیلومتریان تعیین و علامت گذاری شده است.
برنامه های تابستانه رادیو آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موجه 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافتی ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست. تاجیکستان چند پیش در یک ردبندی صفت تعلیم ماتماتیکا و یعنی علم های دقیق در میان 138 کشور جهان جای 74 را گرفت. زینه ای که پایان تر از آن بسیاری از کشورهای کم بزاعت و روش نکرده دنیا قرار دارند. بعد این بحث زیادی برخواست که شیرزدگی تاجیکستان محض دور ماندن از ماتماتیکا، فیزیکا یعنی علم های دقیق شده است. علم هایی که زمینه های اصلی پیشرفت اقتصاد و جامعه در جهان است. این هم هست که شاعران را متهم میکنند که تاجیکستان را بهشت روی زمین مینامند. تصور نادرستی را به مردم تلقین میکنند. شعر و یا ماتماتیکا آیا در تاجیکستان یک جای دیگری را تنگ کرده است؟ این است سوال گپ آزادی ما. مهمانان ما محمد شاه ایلالوف رئیس پیشین اکادمی علم های تاجیکستان، استاد دانشگاه ملی کشور و عبدالقادر رستم نویسنده و ادبیاتشناس شناخته تاجیک و برنامه ما خوش آمدید. پیش از آن که بحث را شروع کنیم، یک سخن رئیس پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علم های تاجیکستان وکیل پیشین پارلمان شریف رحیمزاده را میشنویم، سپس صحبت ما را ادامه میکنیم. مرحبا.
اون ملت های پیش میروند، اون ملت های موفقند، بین اروپایی و امریکایی و غیره، که بیشتر به علم های دقیق رو آوردن. من 5 سال در مرکز اتحادیه اروپا زیستم، در یک بینا یا که در یک آشیانه با خارجی ها اگر سرین دو مصره شعر نمیدانم. ما هر یک سخنان رو با شعر سر میکنیم. اونا پیش رفتن، ما قفا مونده ایم. بگذار این فرهنگی ماست، بگذار همه شعر داند، ولی باید همه داند که فرزندش از خوردی در قطار شعردانی باید که فیزیکا، خیمیا، ماتماتیکا، بیولوژی، فنهای دیگر رو دانند و آینده رشد جامعه رو تامین میکنند. یعنی باید ما به خاطر رشد یک چند ساحه از ساحه‌های دیگر دست نکشیم، فراموش نکنیم اونها را. ببینید مثلا حمایت رساله‌های نامزدی 70% این فن‌های گومانیتاری هستند، حالا که 70% باید فن‌های تکنیکی، فن‌های دقیق باشند.
ببینید واقعا این صحبت شریف رحیمزاده از 3 سال پیش است و از مشکلی درک می‌دهد که یعنی سال‌ها تاجیکستان دامنگیری آن است. جناب محمد شایلولوف، نظری شما به این گفته ها چی است؟ شما راضی هستید؟
شریف مخصومویش فکر بکنم اون رو در نظر ندارد، نگفتیم و شعر رو مقابل ریاضی بذارد. این چونین خلاصه از خدای شریف ریموف نمی بارد. هیچگاه شعر رو به جای ریاضی و ریاضی رو به جای شعر یکی بلندتر که پستر بروشتن ادبیات و زبان، زبان و ادبیات در مکتب جای خودش رو دارد، ریاضیات در مکتب جای خودش رو دارد و اگر تعلیم در مکتب در سطح ضروری باشد این گونه بحثو به میان نمیاد. لیکن متاسفانه به فصل تعلیم چی در مکتب چی در دانشگاه و اون قدری که ما میخوریم و اون قدری که ضرور است بروز نیست.
بله جناب عبدالقادر رستم، شما به حرفای محترم ایلالوف چی نظر دارید؟ راضی هستید؟ شما چی گونه بررسی میکنید همین وضعی که این سوالایی که گذاشته شده؟
در مجموع گفتم میخواهم که آنچه که جناب رحیمزاده گفتند در جامعه تاجیک نادرست فهمیده شد و نادرست شرح داده شد. ایشان هر کس نگفتند که ما نباید شعر بخونیم و شعر زدگی باعث عقی ماندگی تاجیکستان شده است. ایشان گفتند که در برابر شعر و ادبیات ما باید به علم‌های دقیق هم توجه گماریم، که حرف کاملا درست است. ولی باز ببینید، اول اینکه آیا واقعا مردم تاجیک شعر زده هستند؟ آیا واقعا مردم تاجیک شعر را دوست می‌دارند؟ آیا واقعا مردم تاجیک شعر و در مجموع ادبیات می‌خوانند؟ اول به این سوال ها پاسخ بگوییم که این گپ کاملا نادرست است که مردم تاجیک شعر زده شده باشند. برعکس، به نظری من چنین می‌رسد که در سالهای استقلال سطح شعردانی، درجه شعردانی مردم تاجیک بسیار افت کرد، کاهش یافت. برعکس، جای شعر اصیل را شعرهای کوچه باغی، کوچه بازاری گرفتند. شاعر زیاد شد، قدر شعر هم رفت پایین. این است و مشکل اساسی ما، مشکل عموما رشد جامعه است، رشد هم علم، هم صنایع، هم کشاورزی، هم معنویات. یعنی در جداگانه هیچگاه ممکن نیست که ما شعر را با علم‌های دقیق مقابل گذاریم یا بگوییم که شعر باعث رشد نکردن علم‌های دقیق در تاجیکستان شده است.
بله، من همینطور فهمیدم که یعنی شیفتگی مردم ما به شعر سبب کم توجهی به علم‌های دقیق نشده است. منظورتون همین است؟
بله، منظور ما همین است. بله، من تاکیدم بر این است که مردم ما شعر شیفتی شعر نیستند. دیگر این حرفا کهنه شد. مردم ما از لحاظ کتابخانی یعنی شاید در جهان در یکی از جاهای عقب باشن، بعد چطور میشود که شعر باعث روش نیافتنی علوم دقیق بشود؟ این حرف از بیخ و ریشش نادرست است. برعکس، من گمان میکنم که اگر هر چقدر در جامعه شعر و ادبیات در مجموع پیش رود، علوم دقیق هم در برابر اون پیش نرود. اینها با هم پیشرفت همدیگر مساعدت میکنند، نه اینکه خلل برسانند.
تشکر. جناب لولوف، پس برای چی علم های دقیق؟ در صحبت های قبلی شما میگفتید که علم های دقیق در تاریخ آنچنانی که انتظار میرفت رشد نکرد. سبب این چی شد؟ چرا اینطور شد؟
اول اینکه من تصدیق میکنم جناب رستم جان، در باره اینکه شعر و شعردانی هیچگاه باعث قفارستن علم های دقیق، علم یازشت نمیتوند. درست؟ البته. برای این که با علم دقیق مشغول شدیم، با ریاضیات مشغول شدیم، با فیزیک مشغول شدیم، کواب در کور است. کواب عادی مکتبه کافی در کور است که ما کتابخوان باشیم. برای همین البته هیچگاه تعلیم زبان و ادبیات در مکتب، صفت تعلیم زبان و ادبیات اگر صفت بلند باشد، امکانات زیادتر است تا ما خوبتر علم دقیق آموزیم.
پیش از این برنامه همکاران ما در دوشنبه از چند راهگذر پرسیدن که ادبیات را دوست می‌دارند و یا به علم‌های دقیق بیشتر علاقه دارند و چرا؟
ما زیادتر ادبیات را دوست می‌دارم از اون سببی که ما خیلی زیاد خوش خیلی شاعر زیاد داریم، خیلی کلاسیک ها زیاد داشتیم، خیلی شاعر و کلاسیک های بزرگ داشتیم. از این سبب بیشتر من در ادبیات شوقمند بیشتر زیادتر دارم.
البته متمتک شوی فن هست و به ادبیات علم بسر بردن غیر امکان است. به همین خاطر هر کس که تاریخ گذشته خود را یاد نکند اون کس واقف از تمدن دیگران نیست. به همین خاطر ما به فنهای دقیق نیاز داریم و امروز می خواهیم رو بیاریم، بیاموزیم، آموزش کنیم. ماتماتیکا و فیزیکا، کیمیا و دیگر فنهای دقیقی هست، ما آموزش کنیم و از آن بهره بر باشیم و نسل نورس را در این جاده بیشتر تربیه نماییم و از فنهای دقیق با ثمر و پر احساس و دقیقا استفاده بریم.
ادبیات تجیب برای که همه استیوت همه استعداده که در ادم چی میشه به اون فن وجود نداره.
برای من فنهای گمانتری خیلی ادبیات ناز میبینم، وقتش در خوندن شد کتابی با دیگر نظر میبینم خوندن شونه. ما فنهای دقیق رو اگر از خود کنیم و آموزیم بسیار با اقتصادیات تاجیکستان حصه خود رو با فکرم بیشتر میگذارونیم.
استاد ببینید نظر شما به حرفای این ساکنان چی است؟ چرا اینقدر با سوالهای پی در پی اما ساکنان پاسخ میدین که به فنهای گومانیتری علاقه دارن؟ شما چی میگوید به این؟
بیشتر اینها گفتن که ما با ادبیات شوق داریم.
بله.
با ادبیات شوق داریم و این امر طبیعی است. ادبیات خواندن شوق انگیز است. علم دقیق را خواندم زحمت بیشتر میخواهد. اون باید بسیار اندیشه کنی، فکر کنی. ولی باز هم برگردیم، باز همین باید پیوندی زبان و ادبیات و علم های دقیق درباره این اگر حرف زنیم این است که اگر هر کی زبان مادریش را بیشتر فرا گیرد که این به واسطه ادبیات بدیهی فرا گرفته میشد، اونقدر علم های دقیق را بیشتر درک میکند و بیشتر میفهمد. اگر زبان را نداند که به واسطه ادبیات بیشتر آموزنده میشود، اون در اون صورت کتاب درسیش را نمیفهمد. این طبیعی است. از همین لحاظ من گمان میکنم که در ادبیات چیست؟ ادبیات تنها فنی است که با طلبه و دانش آموز اندیشه کردن را میآموزد. همه اندیشه کردن متاسفانه در طلبه های ما و در دانشجوهای های ما اصلا دیده نمیشود.
ببینه شما گفتید که آموزش فنهای دقیق یک کمی زحمت می خواهد، یعنی گفتنی هستید که مردم ما پس تنبل هستند؟
مردم ما بیشتر احساساتی هستند. خب چون ادبیات بیشتر با احساس کار می گیرد به این جهت بیشتر ادبیات رو می دهند، ولی عادت نکردند که بیشتر فکر کنند، به خودشان زحمت نمیدیان که بیشتر فکر کنند یا چیز رو عمیق بیاندیشند.
برای تشکر.
یک در ادامه سخنم گفتنی میخوام که
بله.
حالا درباره شعر زدگی که حرف زدید، من گمان میکنم که مردم ما شعر زده نیستند، ولی مردم ما نگاه شاعرانه به زندگی دارند که این باعث خلل یافتن زندگی ما میشد. در بسیار موارد ها به همه چیز نگاه شاعرانه دارند، به واقعیات، به پدیده ها، به آدمان، به مناسبت بین آدمان. از این لحاظ میشود که یعنی برخوردی احساساتی دارن با زندگی، نه برخوردی
بله.
عقلی. از
بله.
این جهت
بله.
هم میشود گفت که ما باید از شاعران فکر کردن کمی دست بکشیم.
استاد ایلالوف شما چی نظر دارید و هم حرفای همصحبتان ما و هم به این حرفایی که جناب عبدالقادر زدن، چی نظر دارید شما؟
یعنی یکو من خواهد بکنم که صبح سه بر دو اما یک نفر زیادتر و ایمای دقیق چیز دارد اشتیاقمندتر است نسبت به علمای گومانیتری روز بفرد. سه نفرشان علم علمی گومانیتری کردن، دو نفرشان بستن که علمای دقیق کردن مهم هستن. البته اتون همین سه بر دو این نسبت خوب است. من فکر می کنم که به ادبیات و به نظم و به نظم و به زبان و به سخن البته متوجه مختلف نمیشن و باید که همی خیرم باشه. این من فکر نمی کنم که اگر جوانان ما با ادبیات با شعر مایل دوسته باشن این بد است. این بد نیست، این خوب است. این خوب است. لازم است که با ریاضیات علمی دقیق نیز ما کوشش کنیم که مایل جوانان ما زیادتر شود. در این سمت ما کار کرده مونده. البته ما باید برنامه های دقیق تعلیمی داشته باشیم برای مکتب و برای دانشگاه، برای هر یک علم. برای مثال من حالا در باره فیزیک، شیمی، بیولوژی حرف نمیزنم، من فقط در باره ریاضیات حرف میزنم. برای مثال ریاضیات یک عالم است، یک عالم بزرگ است که ما نمیتونیم تمام ریاضیات در فاکولته برای مثال متمتیک و مکانیک دانشگاه ملی درست کنیم. ما باید همون سمتوی پیش بریم که در اینجا ما تجربه داریم، در اینجا ما علم اندوخته ایم، مکتبا داشتیم، استادان ما کار کردن، حالا شاگردان ما کار کردن. همین سمتوی ما باید ادامه دیم، از جا به هر چیز نقپیم، قپیده نگردیم، همین از چیز قبول شد دفتر. همین سمتوی که ما اینجا تجربه داریم، همین های اگر ما روش کنیم، اگر ما پیش بریم، ما چیز بشیم، باید نتیجه خوب میشه. لیکن یک چیز گفتنم در کور که علم چیز ارزان نیست، چیزی که خود از خود پیدا میشه نیست. برای علم مبلغ در کور پیش از همه، برای علم دقت در کور. ما خوشنود هستیم که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان سالهای آخر نسبت به رشد علم دقیق ریاضی و تکنیکی خیلی چیزا پیشنهاد شدن، در برنامه های خوب پیشنهاد شدن و کار در این سمت رفته است.
ببینید استاد، حکومت تاجیکستان سالهای 2020-2040 را 20 ساله آموزش و رشد فنهای دقیق و ریاضی اعلان کرده است. آیا این برنامه میتواند به اصلاح نابرابری بین ادبیات علم های دقیق را در تاجیکستان از بین ببره؟
مقصد علم های دقیق است. من باز تکرار میکنم که من یک مسابقه بین علم های دقیق ریاضی و علم های گومانیتاری نمیبینم. مسابقه اینجا نیست. اینا دست به دست پیش می روید. اینا مقابل گذاشتن لازم نیست. بند دیگر ما باید همین فکر رو باید میلامون براریم که این دو سمت، یعنی فیزیک و لیریک ما پیش می گفتیم، اینا گویا که مقابل هم دیگر باشن. اینا فقط دست به دست پیش رفته می توانند، چون دو چیز است، منطق است و اینتویسی است. اصلا من تجربه کلمه لاتینی اینتویسی است خود می برم. همه اینتویسی هست زیادتر از حساب علموی ادبیات و صنعت بدیهی و دیگر پیش میرد. لوگیک از حساب علموی دقیق پیش میرد.
جناب عبدالقادر رستم، شما به حرفای استاد چی نظر دارین؟
استاد موافقم، ولی باز یک الاوهی خیلی جدی رو میخواهم به اون تاکید کنم. این است که ما یک در اقتصاد یک اصطلاح داریم، نیاز و عرضه. تا نیاز در جامعه و در کشور نباشد، هیچ پیشرفتی نه در علوم دقیق و نه در علوم گومانیتری به وجود نمیاد. خب فرض کردیم که ما این علم ها رو روش میدیم، مثلا فیزیک های برجسته تربیت میکنیم، ریاضیدان های برجسته تربیت میکنیم، بعد اونجا در گوجا کار خواهند کرد. آیا ما جای داریم بجز یک دو اینستیتوت در اکادمی علوم و چند دانشگاه که این خط کرده های برجسته ای علوم دقیق ما روان در اونجا کار بکنند؟ ما باید علم های را در پیوند با علوم دقیق روش بدیم، کسب های حرفه های را باید بکنیم که آنها در بازار کار، اولا در بازار کار تاجیکستان و بعدا در بازار کار کشورهای دیگر از جمله روسیه که بیشتر مهاجرای تاجیک در اونجا کار میکنند، توانند با حرفه خود با کسب خود کار کنند. مثلا آموزش علوم کامپیوتری، علوم بیوتکنولوژی، شیمیایی که با استحصالات رابطه قوی داشته باشد. این چیزهای ما باید روش دیم.
ببینید شما میگوید که موافقه، یعنی که توانایی جامعه تاجیکستان باید علمها را روش داد. ببینید امروز حدود میلیون نفر جوانان تاجیک در روسیه به کار سیاه مشغول هستند. پس در داخل تاجیکستان ما در همین ساحه را پیش ببریم؟
و اول یعنی برای این خط گننده هایی که فکولته های علوم دقیق ما رو ختم میکنن، ما باید جای کار داشته باشیم. یعنی ما باید کارخانه های صنعتی داشته باشیم که در اونجا علوم دقیق استفاده بشه. در اون دستگاه های مثلا مهندس های قوی در کار هستن که با اون کار بکنن. وقتی که این گونه کارخانه ها نیست، یعنی جای کار نیست، این گونه پیشرفت هم در علوم دقیق ما نمیتواند به وجود بیاید.
تا جای ما میدانیم شما رئیسی اکادمی علم های تاجیکستان بودید. آیا در این مسئله برنامه از طرف اکادمی علم های تاجیکستان برای رشد فنهای دقیق پیشنهاد شده بود؟
شما دوکک در برای بیستولوژی علم های دقیق ریاضی و تکنیکی گفته گذاشتید. همین پیشنهاد شده در این برنامه نتیجه کوشش های چندین کرده اکادمی علم های است که ما رساندیم با دقت روبیت مملکت رساندیم که چنین برنامه رو ما باید رو اندازه کنیم و من خوشنودم از اون که در همین در بمیان گذاشتن این برنامه اکادمی علم و سم دارد و اون سالایی که من کار میکردم چندی مراتبه ما با پیشنهادهای مشخص به حکومت جمهوری تاسم میبرامده من در مجلس حکومت جمهوری تاسم برامد میکردم و پیشنهاد میکردم که دقت زیادتر باید بر رشد علم و دقیق ریاضی و تکنیکی داده شود. اعلان کردن برنامه نصف نتیجه است، نصف کار است، لیکن برای اینکه برنامه با صفت پیش رود دیرش با مبلغ در کار، مبلغ زیاد در کار، تکنولوژی های نو در کار هم.
استاد ببینید، آیا همین مبلغ گذاری که از طرف حکومت تاجیکستان میشد برای بخش های علم های دقیق امینا قانع کننده هست یا که حالا با بیشتر نیاز دارد؟
البته قانع کننده نیست. ما میدونیم که شرایط زیاد مبلغ گذاری کردن حکومت جمهوری تاجیکستان اولا ندارد به در این سمت کار کردن. البته اون مبلغی که برای
جناب عبدالقادر، شما خیلی زیاد اشاره کردید که در صحبت هایتون به این که یعنی مردم تاجیکستان محدود به بیشتر مسئله های حس و شعر و شاعری و این چیزاست، چیکار باید کرد که این حس از مردم تاجیکستان یک یعنی تاجیک ها یک کمی کم شود و بیشتر به فن های دقیق رو بیارن؟ چیکار باید کرد؟
بیر مبلغ گذاری علوم دقیق رو نمیتون پیش برد و به در غرب مثلا میلیون ها دلار گاه میلیارد ها دلار هزینه میکنم، سرمایه گذار میکنم، پد تا با یک دستاورد علمی دست میآورم و بعد اون رو در شکل محصولات اشیای و بازار عرضه میکنم و اون پولهایشون رو پس میگیرم. تاجیکستان ما این گونه امکانات ندارد، با اون بودجه ناچیزی که دارد اصلا این گونه امکانات ندارد. پیشرفت علمی این است که مثلا مسائل نوی در علم پیدا میشود، اونا علمای تمام جهان در یک کنفرانس انجمن جمع میان بحث میکنن، در اطراف اون نظرشان ابراز میدارن. علمای تاجیک حتی چنین پول مبلغ هم ندارن که روان در اون کنفرانس ها اشتراک کنن. ولی برای این، برای اونکه علمی دقیق را روش بدهیم، یعنی زمینه دکار و هم باید در جامعه و در کشور با اون نیاز پیدا شود. از نیاز را من در جامعه تاجیکستان و در کشور تاجیکستان با علم دقیق خیلی کم میبینم.
ببینید، اگر نیاز پیدا نشود پس ما همینطور باید برویم، یعنی همینطور باید به زندگیمون ادامه دهیم و از به فنهای دقیق توجه نکنیم، جانب حکومت توجه نکند، اکادمی علم ها، دیگر پژوهشگاه ها مثلا این کارو که، پس ما باید به همین یعنی که ادامه دهیم به همین مسئله. نظرتون چی است؟
حکومت که توجه کرد، چون که گفتید مثلا 20 ساله رشد علوم دقیق اعلام کرد، ولی این کافی نیست. وابسته به این، در این زمینه باید یک برنامه جامعه تهیه شود با اشتراک عالمان اکادمی علوم، استادان دانشگاه ها، کارمندان دولت، وزارتخانه ها. باید یک برنامه گسترده تشکیل بشود، مثلا کارخانه های کلاستر ها تشکیل شود که در اونجا علمی که عالم ها مثلا پیش میبرند در صورت عملی تواند در اون استحصالات ادامه خود را پیدا بکند. این گونه به این چیز ما به حال نیاز داریم بیشتر.
تشکر. و حالا در پایان برنامه از هر دوی شما میخواهم نظرتون رو بپرسم که برای رشد و حل همین مسئله‌ای که تا حال حاضر بحث داشتیم چی پیشنهاد دارید؟ به طور مشخص استاد ایلالف از شما شروع میکنیم.
هیچگاه نیاز به علم دقیق نیست در تاجیکستان که گفتم ممکن نیست. چون که هر یک جامعه‌ای که با امید با علم نیست، او فقط توسط علم سطح بلند این آینده پیدا کرده می تواند. خود از خود ما پیش رفته نمی کنیم. برای من برای مثال، شما در اروپا زندگی می کنید، در چیخه زندگی می کنید، شما یک از زمان چیزا ببینید از اینترنت و مقشتار ببینید که همین مملکت چیخه است که اولش برابر ما است قریب. چند اینستیت متیمتیک دارد فهمیده گیرید؟ شیخ چند اینستیتوت متمدک دارن ما یک صدوری یعنی ما هم ایسوب از مقداری باید خیلی زیاد مهنت کنیم یعنی مبلغ زیاد تر صرف کنیم اینستیتوت های باید زیاد تر کنیم لیکن پیش از هم البته ما باید صفت تحقیقات صفت تعلیم صفت علم باید
تشکر عبدالقادر شما چی میگه؟ خیلی مختصر خواهش میکنم
ما میکنم که اول یک اصلاحات کلی در ساحه معارف ما لازم است از مکتب میانه شروع از مکتب میانه ما باید برنامه های جدید تهیه بکنیم قبل از همه متخصصان معلمان پیشرفته و دانا مکتب ها رو با معلمان دانشمند تأمین کنیم دیگر و در مرحله دیوم در دانشگاه ها هم همچنین تا این چیز انجام نشود ما با جایی نمیرسیم
تشکر زیاد صحبت داشتیم در باره کم توجهی به علم های دقیق در تاجیکستان که سببی آن را ایده در شعر دوستی تاجیکان می دانند. مهمانان ما محمد شاه ایلالوف رئیسی سابق اکادمی علم های تاجیکستان و استاد دانشگاه ملی و عبدالقادر رستم ادیبی شناخته تاجیک بودم. من میرزا نبی خالقزاد برنامه را پیش می بردم. خدا نگهبان شما.
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود امروز از تاسیس خبرگزاری مستقل آسیا پلوس 25 سال سپری شد مهمان برنامه امشب ما امید باباخانوف مؤسس و راهبر این خبرگزاری و نشریه آسیا پلوس است و نخست از او پرسیدم که چی سبب شد که به تأسیس چنین خبرگزاری اقدام کند؟
شاید شما دانید که پیش از اون سالوی اولوی نوات من به حیث خبرنگاری کمسمولسکی پراودا در تاجیکستان کار میکردم و بعد از پاشوردن اتحاد شوروی توجه مسکو که در اونجا ریداکسی ما جایگیر بود نسبت تاجیکستان و عموما جمهوری های سابق اتحاد شوروی طرف کمتر می شود یعنی که من به مسکو مقاله خود را می فرستادم در باره مثلا هر اقتصادیات سیاست و فرهنگ و دیگر و دیگر اما ماه با ماه کمتر چوب می شودم اونا چون محرران ما می گفتن که خب امید می بخشی اما حادثه هایی که در تاجیکستان روح می دید و اودیتوری ما چندان جالب نیستن این پروسس طبیعی بود خب من میفهمیدم که بیشتر برای اون اودیتوری اساسی اونها در روسیه هست و مثلا چند خبرهای تاجیکستان یا ارمنستان یا گویم لاتوی و لیتوا چندان جالب نبودن و من خب میفهمیدم که یک سال دو سال میگذرد و شاید اینا حتی وظیفه خبرنگاری خود را در تاجیکستان اختصار کنند و من باید فکر کنم که در آینده چی کار کنم یگانه چیزی یگانه کاری که من میتونستم کم و بیش و امروز هم این مقاله نوشتن و کمتر تحریر کردن برای همین فکر کردم که شاید یگان چیزی خودم را خبرگزاری کوچک تاسیس دیم که مثلا در اینجا برای اهالی تاجیکستان برای اودیتوری تاجیکستان خبر و تحلیل های پیشکش کند و این کارم کردیم اول از بس که اون وقت سال 95 جنگ بود یکم کس پول نداشت ساختارهای دولتی بیزنسی محلی پول نداشتن که آبو نشوند به بلیتین های ما ما تصمیم گرفتیم که اون رو به زبان انگلیسی چاپ کنیم و با سفارت ها و تشکیلات های بین خلقی که در تاجیکستان فعالیت میکنن پیشکش کنیم و این طور کردیم و دوام یک دو ماه اکثریت اینها با بلیتین ما خوب نشدن چون احتیاج داشتند به خبرهای مستقل و یگانه سرچشمه خبرهای مستقل بودن به زبان انگلیسی. ما از همین شروع کردیم و آینده هم بعدی وی چند سال پس گازت کشدیم، رادیو کشدیم.
و واقعا خبرگزاری شما حالا یک رسانه پیشرفته‌ترین در تاجیکستان است در فضای اطلاعاتی و شما همزمان به زبان تاجیکی هم موادهای خود رو نشر میکنید، درست است؟
بله بله، به سه زبان، روسی، تاجیکی و انگلیسی.
و رادیوی شما هم به دو زبان؟
بله، رادیو دو زبان است، تاجیکی و روسی.
و نشریه شما ولی تنها به زبان روسی هست؟
بله، نشریه به زبان روسی است.
و حالا تیراژ نشریه شما چقدر است؟ سالهای پیش یادم از زیاد بود.
سالهای پیش 10-15 هزار بود، اما سالهای آخر تیراژ تمام نشریه های مستقل تاجیکستان خیلی پست رفتن و این چند سبب داشت. یکمش اینترنت، ولی بسیاری آدم ها خواننده های ما به اینترنت گذاشتن و خبرهای ما از سایت و از شبکه های اجتماعی میخوانند. این یک سبب است. سبب دومی پس رفتن تیراژ ها این آن است که روزنامه های مستقل تاجیکستان امروز خیلی با احتیاط کار میکنند و مسئله های تنقیدی کمتر چوب میکنند و اینم فکر میکنم به پایان رفتنی تیراژ ها تاثیر خود رو گذاشت. اما با این نگاه نکرده، خب تیراژ گازت ما 2000 نسخه هست و اعلان و رکلام دارد، برای همین امید دارم که ما همین اودیتوری که در نشریه در گازت داریم نگاه داشته میتوانیم.
و تا جای اطلاع دارم میبینم در شبکه های اجتماعی نیز گروه رسانه های ازیا پلوس خیلی فعال است. در کدام شبکه ها شما بیشتر حالا توجه دارید؟
شما شاید دانید که 2 سال پیش وقتی که سایت ما رو بستن و بسیاری آدم ها دسترسی به سایت ما گم کردن، ما تصمیم گرفتیم که خبرهای خود رو در شبکه های اجتماعی بیشتر چوب کنیم و این کار رو سر کردیم و خوشبختانه امروز در فیسبوک ما تقریبا 150 هزار ابوناچی داریم، خواننده داریم. در اینستاگرام از 200 هزار زیاد، در یوتیوب 120-130 هزار، در تلگرام زیاد از 20 هزار پادپیشک خواننده. و برای همین ما از بس که اودیتوری حاضر بیشتر اون معلومات رو از شبکه های اجتماعی پیدا میکند، ما هم این رو به نظر گرفته بیشتر کوشش به خرج میدیم که خصوصا در شبکه های اجتماعی فعال باشیم و بیشتر خبرهای خود رو پهن کنیم.
و آیا هیچ مذاکره داشتید با مقامات خدمات علاقه درباره باز کردن دسترسی خواننده ها به سامانه شما و آیا آنها چی میگن، چی مشکل است پس در این زمینه؟
شما فکر میکنم شاید دانید که در چند پریس کنفرانسی های گوناگون در خدمات علاقه ژورنالیستانی، هم ژورنالیستانی ما هم دیگر ژورنالیست ها این سوال ها رو به رهبریت خدمات داده بودند، اما رهبریت خدمات حتی اقرار نمی شود که ما این سایت رو بستیم. میگن که این شاید یگان پرابلم های تکنیکی باشد، یعنی که یگان کس در تاجیکستان حالا نگفت که بله ما این سایت رو بستیم، چون این غیر قانونی است، یگان اساس ندارن برای بستن سایت. این یک فکر میکنم که یک بیعقلی است از طرفی آدمانی که این تصمیم گرفتن، این تصمیم رو گرفتن. و چیزی که گفتم، امروز ما تشکر میگویم به آدمانی که سایت ما رو بستن، چون که بعد از وای ما وقت تمو زیادتر ما بیشتر توجه رو به شبکه های اجتماعی روان کردیم که پیش چندان توجه نمیکردیم وقتی که سامانه کشاده بود. و بعد از بستن سامانه خیلی اودیتوری، یعنی که اودیتوری ما که پیش مثلا در سایت روزانه 40 هزار آدم میدر آمد و میخوندن، 40 هزار آدم در یک روز و این اودیتوری ما بود. Аммо баъд аз бастани сомона дар сайт аудитория поён рафт 25000 шуд, аммо дар шабакаҳо 500000 шуд. Яъне ки мо зиёда аз 10 маротиба аудитории худро зиёд кардем ва барои ҳамин ҳоло бастан ё набастани сайти мо чандон барои мо муҳим нест, чун мо аудитории худро аллакай дар дигар платформаҳо пайдо кардем.
ва то ҷое иттилоъ ёфтам, шумо ҳоло як сомонаи намои сомонаи нави худро омода кардед. Он маърифӣ мешавад ва чӣ гуна аст? Оё тарс надоред ки ин сомонаи навам аз сӯи мақомот боз масдуд блок карда мешавад?
Бале, сомонаи навро омода карда истодем. Насиб дар давоми як моҳ онро боз мекунем ва чихеле ки гуфтам якумаш барои мо чандон муҳим нест ки оё масдуд мекунанд ё намекунанд, чун аудитории зиёде дар дигар платформа дорем. ва дуюм ин аст ки шояд дар сайти нав як чизои техникӣ мешавад ки аслан масдуд кардани сайтамон шояд душвор гардонад. ин хуб ҳоло баъзе мутахассисони IT баъзе маслиҳатҳо дода истодиянд ки чӣ кор кунем ки масдуд карда нашавад. мо инро дида мебароем, агар шавад хуб аст, агар нашавад унам боки нест. одами мехостагӣ ба воситаи VPN дастрасӣ пайдо мекунад ба сайти мо, боқӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ моро мехонанд.
ва лутфан мегуфтед аслан вазъи расонаҳои мустақили тоҷикистонро чӣ гуна арзёбӣ мекунед ва оё ин расонаҳо ҳамин вазифаи худ иттилоърасонӣ комил иҷро карда метавонанд ё як нав худсонсур вуҷуд дорад ва аз нашр ё чопи матлабҳои интиқодӣ ба хусус дар мавзӯи сиёсиву иқтисодиву иҷтимоӣ худдорӣ мекунанд?
фикр мекунам ки аҳволи расонаҳои мустақили тоҷикистон хароб аст. ҳоло мутаассифона хеле афсус мехӯрам, ҳамчун ҳам шаҳрванд ва ҳам журналист хеле афсус мехӯрам ки вазъият имрӯз ҳамин гуна аст. мо чанд мушкилот дорем, ҳам мушкилоти сиёсӣ ва ҳам мушкилоти иқтисодӣ. бозори тоҷикистон кӯчак аст, заиф аст ва бозори реклама аз ҳисоби реклама зинда будан ва фаъолиятро пеш бурдан худ ба худ ин як масъалаи душвор аст. ва ба ғайр аз ин, чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем, солҳои охир хеле журналистон бо эҳтиёт шуданд ва шумо дуруст қайд кардед ки худсунсур зиёд шуд. яъне ки журналистон аксар вақт метарсанд аз бардоштану баррасӣ намудани мавзӯъҳои мубрами ҷомеа ва ин албатта хуб нест, чун вақте ки мардум дар расонаҳои миллии дохилии тоҷикистон ин мавзӯъҳоро намеёбад, намебинад, мардум ба сарчашмаҳои дигар таваҷҷӯҳ мекунад ки берун аз тоҷикистон ҳастанд расонаҳои давлатҳои дигар. ва фикр мекунам ки ин барои амнияти иттилоотии кишвар чандон хуб нест. фикр мекунам ки хубтар мешуд агар одамои масъул на он ки халал намерасонданд, балки дастгирӣ мекарданд расонаҳои мустақили дохилиро. аз ин ҳам ҷомеа бурд мекард ва худи давлат.
хеле ташаккур ва бозам табрик мегӯем бо 25-солагии хабаргузори Азия Плюс ва баротон барору саломатӣ мехоҳем. муваффақ бошед.
ташаккур.
худо нигаҳдор. дар ин ҷо барномаи меҳмони озодӣ аз радио озодиро ба поён мебарем ва бо ташаккур аз Умед Бобохонов, муассиси хабаргузории Азия Плюс, якоеки шуморо дар амони худованди бузург месупорам. падруд.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. نظامیان افغان میگویند برای محو جنگجویان طالب و شریکان خارجی آنها عملیات پاککاری در یک ناحیه مرزی با تاجیکستان را آغاز کردند. عبدالمناف نظری سخنگوی سپاه دوم پیاده‌گرد ارتش ملی افغانستان در بدخشان به خبرنگاری رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و ارتش از روز 3 اپریل عملیات را در ناحیه نوسای آغاز کردند.
روز گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی کشور بالای پوسته های سرکوهی طالبان در ولسوالی نوسای بدخشان عملیات راه اندازی و اجرا نمودند. در نتیجه این عملیات 16 طالب کشته، 3 با پوسته مستحکم طالبان تخریب و 89 تن آنان با مقدار تجهیزات و مهمات به دست نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افتاده است.
در این ناحیه ماه فوریه به گفته مقامات افغانستان 9 جنگجو از جمله 2 جنگجوی تاجیک را کشتند. نوسای در نزدیکی ناحیه دروازه تاجیکستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در تماس تلفنی با بخش دری رادیو آزادی عملیات در نوسای را تصدیق کرد و گفت در عملیات در این ناحیه به سربازان افغان نیروهای هوایی آمریکا کمک کردند. مقامات آمریکا و افغانستان هنوز در این باره چیزی نگفتند. در بلغارستان که از تظاهرات عمومی به ضد حکومت و نخست وزیر بویکا بوریسوف تقریبا یک سال می‌گذرد، انتخابات پارلمانی ادامه دارد. حزب شهروندان برای رشد اروپای بلغارستان برابری بویکا بوریسوف که یک ده ساله باز حکومت می‌کند، سعی دارد قدرت را در دستش نگه دارد. نظرسنجی‌ها نشان دادند که حزب مذکور شاید 23 درصد رأی مردم را به دست آورده و پیشرفت انتخابات شود. بله، این رقم بیانگری کمتر شدن نفوذ و اعتبار حزب است که سال 2017 33 درصد رأی مردم را به دست آورد و نتیجه بدترین پس از سال 2009 به حساب می رود. بویکا بوریسوف 61 ساله از سال 2009 تا کنون در بلغارستان سیاست های خود را پیش می برد، ولی سال گذشته بنابر اتهامات فسادکاری و عملکردهای ناکافی برای مقابله با کرونا ویروس آبرویش در بین مردم کمتر شد. تا بیستون سال گذشته ده هزار نفر بعضی او در کوچه‌های صفیه و دیگر شهرهای بلغارستان اعتراض کردند. پاپ روم فرانسیس امسال در روز عید فصح نیایش سنتیش با نامی و شهر و جهان را در حضور گروه از اعتقادمندان در کلیسای پیتری مقدس انجام داد. هر سال روز 4 فوریه برای شنیدن این نیایش که در میدان واتیکان صورت می‌گرفت، ده هزار نفر جمع آمدند. امسال نیایش در داخل کلیسا و با حضور چند صد نفر گذشت. هدف از این کار راه ندادن به جمع آمدن مردم زیاد و مانع شدن به سرایت کرونا ویروس نو است که در ایتالیا زیاد دامن زده است. سال دوم است نیایش پاپ روم در فضای بسته و محدود صورت میگیرد. پاپ فرانسیس روز 3 اپریل هم در کلیسای پیتری مقدس در حضور 200 نفری که با نقاب آمده بودند و فاصله اجتماعی را رعایت میکردند و از گفت و اظهار امیدواری کرد که عهد تاریک پاندمی به پایان میرسد و مردم دیگر باره زیبایی های همروزه زندگی را در میابند. ارتش اردن روز 3 اپریل با نشر یک بیانیه رسمی گفت برادراندر شاه این کشور عبدالله و ولیعهد سابق او باید از عملکردهای دست کشد که به ثبات و امنیت در کشور خلل میرساند. شاهزاده حمزه بن حسین را مقامات امنیتی با چند نفر از مقامات سابق اردن دستگیر کردند. یوسف الحنیتی فرمانده ارتش گفت که به حمزه بن حسین فرمودند فعالیت‌های را بس کند که برای هدف گرفتن ثبات و امنیت اردن استفاده می‌شوند. او دایر به این فعالیت‌ها چیزی نگفته است. حمزه 41 ساله تا سال 2004 ولیعهد شاه اردن بود، ولی شاه عبدالله در آن سال پسر خودش را وارث تخت اعلام کرد. شاهزاده حمزه در یک ویدیویی که به تلویزیون بی بی سی فرستاده است میگوید فرمانده ارتش با او امر داده است با کسی صحبت و ملاقات نکند. شاهزاده حمزه در ویدیو میگوید که او را برای آن گویا تنبیه دادند که در ملاقات های شرکت ورزیده است که آنجا شاه کشور را تنقید میکردند. یک شرکت بزرگ انرژتیکی روسیه یک دخترک 6 ساله را به دادگاه داده است تا 26 هزار روبل پول برق را از او بستاند. بنا به گزارش بخش روسی رادیو آزادی، شرکت برق و گرمی‌دهی سیبر در شهر نوسیبیرسک از آن سبب دختری نابالغ را به دادگاه کشیده است که میراث‌بر یک خانه است که پس از مرگ مادر به نام او گذشته است. مادر او سال 2016 به سبب عوارض جانبی سرماخوردگی فوتیده است. تقاضای دخترک بر رسانه‌های روسی گفته است که خانواده پول وکیلی دادگاه را ندارند تا از او حمایت کند. به نوشته این رسانه ها روز 2 اپریل دادگاه به این نتیجه رسیده است که به جای دخترک پدر او باید جوابگر شود، هرچند میراث‌بر خانه نیست و حقی هم با اون خانه ندارد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وکالتدار عاید به حقوق انسان تاجیکستان یا امبودسمن در پاسخ نامه به پیوندان زندانیان عضو حزبی در تاجیکستان ممنوعین حضرت اسلامی گفته است دریافت کمک از افرادی که با اتهام تروریسم جستجو می شوند خلاف قانون است. 17 مارت امسال 4 نفر از نزدیکان زندانیان در نامه از امبودسمن خواستند شرح دهد که با کدام اساس آنها را از گرفتن کمک یا پیوندانشان که در خارج هستند محروم کردند. اکثر پیوندان فعالان زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعین نهضت اسلامی که به خارج پناه بردن با اتهام تروریسم و اکستریمیسم جستجو می شوند، آنها این اتهام مقامات را سیاسی می دانند. حسین‌الدین ندایف سرداری شعبه سیاسی اداره وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت نامه را بررسی کردند و به مؤلفان آن پاسخ دادند. او از شرح بیشتر موضوع خودداری کرد، ولی در نسخه پاسخ امید بابازاده وکالتدار عاید به حقوق انسان تاجیکستان که دسترس رادیو آزادی هم شد، گرفتن کمک پولی از اعضای سازمان تروریستی جنایت خوانده می شود. در نامه گفته می شود هر گونه رابطه با اعضای تشکیلات تروریستی اکستریمیستی از جمله قبول کمک پولی منع است. دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت حزب ممنوعی نهضت اسلامی را سال 2015 در همدستی با آشوب مسلحانه با رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر مدافع متهم کرد و آن را وارد روی خط تشکیلات تروریستی اکستریمیستی کردند، اتهامی که رهبران حزب آن را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند و قبول ندارند. سال 2015 200 نفر از فعالان این حزب بر تاجیکستان بازداشت و به سالهای طولانی زندان شدند. در عریضه نزدیکان آنها به امبودسمن کشور گفته می شود که آنها را در تاجیکستان برای نزدیک فعالان حزب ممنوع نهضت اسلامی بودن به کار نمی گیرند و سرچشمه درآمد ندارند، از این رو به کمک فرزندانشان از خارج کشور احتیاج دارند. این عریضه را فراغت سنگینو و همسر حکمت الله سیف الله‌زاده، سورینسا جورابیکو و همسر محمد علی حیید، ولمد ابراهیم زاده همسر رحمت الله رجب، ریزگل رازق و همسر زبید الله رازق از اعضای شناختی حزب ممنوع نهضت اسلامی نوشتند. این نامه بعدی آن نوشته می شود که مقامات چند نفر را با اتهام معاملات مالی به گروه های افرادگرا و تروریستی و یا دریافت کمک از آنها زندانی کردند. از جمله اسرارالدین رازقوف، پسر زبید الله رازقوف، سال گذشته برای رسانیدن کمکی از خارج وارد شده 5 سال و دانیار نبیف بابایدانا با چنین اتهام 7 سال زندانی شدند. در نامه همسران فعالان حزب نهضت از شرایط نگهداری و وضع سلامتی آنها در زندان نگرانی شده است. امید بابازاده و کلادار عاید به حقوق انسان تاجیکستان در پاسخ به نامه آنها نوشته است که در روزهای عید نوروز نماینده های امبودسمن از شرایط محبسخانه ها دیدن کردند و آنجا برای آنها شرایط مهیا شده است. شهرت رحمت الله، پسر رحمت الله رجب، میگوید با پدرش گفتگوی تلفنی داشت ولی او دیدار با نمایندگان امبودسمن را رد کرده است. نزدیکان زندانیان در خارج میگویند بنابر فشار مقامات و ایجاد محدودیت امکان کمک به خانواده هایشان را ندارند. قانون های تاجیکستان دریافت کمک از افرادی که با گمان تروریسم تحت پیگیری قرار دارند منع می کند و آن را یک نوع همکاری با سازمان تروریستی می دانند که جزای سخت پیش بینی می کند. پیوندان زندانیان می گویند با این بند قانون مشکل ندارند، ولی اتهام تروریسم نسبت به آنها هیچ اساس واقعی ندارد و در هیچ دادگاه مستقل نیز ثابت نشده است. برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
ایالات متحده مقامات تاجیکستان را برای ربودن مخالفین در خارجه، شکنجه بازداشت شده ها، تهدید به فعالان و روزنامه‌نگاران و محدودیت آزادی بیان و عقیده تنقید کرده است. گزارش امریکا در باره رعایه حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2020 روزی 30 مرد در سامانه دپارتمان دولتی نشر شد. مقامات تاجیکستان هنوز واکنش نکردند، ولی در گذشته گفتند امریکا گزارش را بر پایه خبری مطبوعات می نویسد که نه همیشه واقعیت دارند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مؤلفان گزارش سالانه تاجیکستان را دولت خودکامه نامیدند که در آن پرزیدنت امومعلی رحمان از سال 1992 در سر قدرت است، با تغییر قانون مهلت حکمرانی خود را دراز کرده است، پسرش رستم امومعلی را عملا شخصی دویومی کشور نموده است. با گفته مؤلفان، هرچند در کنستیتوسیای تاجیکستان گوناگون حزبی تاکید شده است، ولی حکومت سالها باز گوناگون اندیشی سیاسی را محدود کرده است. مؤلفان گزارش انتخابات پارلمانی ماه مارت و انتخابات پرزیدنتی در ماه اکتبر سال گذشته را در تاجیکستان خلاف معیارهای بین المللی نامیدند. مقامات تاجیکستان و ناظران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل هر دو انتخابات را دموکراتی خواندند. در گزارش نوی امریکا گفته می شود شکنجه در بازداشتگاه های تاجیکستان در سال گذشته کم نشد. قبلا ائتلاف ضد شکنجه نیز گفته بود سال گذشته از نزدیکان بازداشت شده ها 25 شکایت گرفت. پیوندان گمانبران گفتند ماموران انتظامی آنها را برای بدوش گرفتن گناه شکنجه کردند. دادستان کلی تاجیکستان در نیم سال گذشته ثبت تنها 8 مورد شکنجه را اعتراف کرده بود. مؤلفان گزارش نوشتند حکومت تاجیکستان سال گذشته با وجود فوت ساکنان سرایت کرونا ویروس را دیر اعتراف کرد و سال گذشته آمار واقعی را از ساکنان پنهان داشت. از جمله درباره زندانیان بیمار به نزدیکانشان سری وقت خبر دادن نشده است. مسئولان وزارت عدلیه تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفتند در زندان ها 98 نفر التهاب شوش یا پنئومانیا شده، 11 نفر از این بیماری فوتیدند. کارشناسان گفتند بیشتر گرفتاران کرونا ویروس را در تاجیکستان پنئومانیا نامیدند. مقامات میگویند از اول وضع زیر نظارت بود و حالا نه تنها در زندان ها بلکه در هیچ جای تاجیکستان کسی مبتلای کرونا ویروس نیست، هرچند شبهه ها به اظهارات مقامات باقی است. در گزارش از وضع رحمت الله رجب عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی مثال آوردند که طبی از معیار بلند داشته است، ولی او را هیچ گاه تشخیص کرونا ویروس نکردند. در گزارش گفتند سال گذشته شهروندان زیاد دستگیر و زندانی شدند، ولی مقامات هنگام بازداشت آنها قانون کشور را رعایت نکردند و اتهامات اعلان شده نسبت به آنها را در نزد جامعه اثبات نکردند. به گفته آنها در اکثر حالت دوام 72 ساعت به پیمندان آنها از بازداشت گمانبران خبر ندادند. در گزارش به اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر اشاره شده است که در آن گفته می شود از سال 2015 به این سو بیش از 150 نفر را در تاجیکستان با اتهام سیاسی دستگیر کردند. ظاهرا در این گزارش اشاره به اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوع حضرت اسلامی شده است که سال 2015 با اتهام دست داشتن در آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون اولی وزیر مدافع متهم شدند. مسئولان حزب دست داشتنشان در این آشوب را رد کردند. به قول مؤلفان گزارش، مقامات سال گذشته از بازداشت 113 عضو سازمان اخوان المسلمین خبر دادند. بعدن برخی آزاد و ایده دیگر محکوم شدند. در عموم مقامات دلیل قانع کننده برای اثبات گناهکاری آنها با پیوندانشان پیشنهاد نکردند. مخالفان گفتند سال گذشته به خانواده های مخالفان فشارها ادامه کرده است. از جمله اسرارالدین رازق و پسر زبیدالله رازق فعال زندانی حزب ممنوع نهضت را بازداشت و زندانی کردند و برادران و پیوندان جنت‌الله کامل عضو دیگر این حزب را تحت فشار قرار دادند. با گفته آنها هدف فشار به آن خاطر بود است که پیوندان آنها در اروپا از فعالیت های سیاسی دست کشند. مقامات در صحبت با رسانه ها فشار به خانواده های مخالفین را انکار میکنند. در این گزارش از بازداشت محمد آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یاد شده است. او را آخر سال گذشته دستگیر و بعداً به 14 سال زندان محکوم کردند. در گزارش با تکیه به نقل پیوندان آدینایف حبس او را دارای انگیزه های سیاسی نامیدند. مقامات او را به اوباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت گناهگار اعلان کردند. در گزارش گفته می شود در تاجیکستان سال گذشته نیز آزادی های مذهبی محدود بود. حادثه های تعقیب برای داشتن ریش و حجاب ثبت شده است. مقامات با بهانه حفظ فرهنگ ملی فشار بالای دینداران را افزایش دادند. هنوز در تاجیکستان افرادی تا 18 ساله حق به مسجد رفتن ندارند و با حجاب وارد شدن به مؤسسه های دولتی منع است. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است مسئله مربوط به رعایت حقوق زنان را در تاجیکستان در نیمه سال 2021 نشر خواهد کرد.
تو بیا عزیز دل بیا بیا سراغم که فقط توی دوای منو درد و داغم درد و داغم درد و داغم. تو بیا عزیز دل بیا بیا سراغم که فقط توی دوای منو درد و داغم درد و داغم درد و داغم. فقط توی دوای منو درد و داغم درد و داغم درد و داغم. تو بیا عزیز دل بیا بیا سراغم که فقط توی دوای منو درد و داغم درد و داغم درد و داغم.
جریان مشخص کردن مرز تاجیکستان و قرقیزستان روی کردهای کاملا مخالف یکدیگر دو کشور را نشان می دهد. بیشکک شرط خود را آشکارا اظهار می دارد. دوشنبه خاموشی را حفظ می کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. جزئیات مذاکرات بین دولت تاجیکستان و قرقیزستان بر سر معین کردن مرز که از 16 و 17 مارس امسال در شهر گلستان پس درهای بسته برگزار شد برای جامعه دسترس شد. اطلاع محرمانه که مقامات تاجیکستان تلاش کردند آن را رعایت کنند برای رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان چندان حتمی نبوده است. قمچیبیک تاشیوف در نشست مطبوعاتی روز 26 مارس هنگام شرح دادن نتیجه های مذاکرات گفت قرقیزستان و تاجیکستان دو پیشنهاد کرد. طبق پیشنهاد اول سرحد جماعت یاروق اسفرا را چه میکنند تا دیگر بزرگ نشود و قرقیزستان میتواند به این جماعت از حدود خود برای استفاده راه باز کند. پیشنهاد دوم این که تاجیکستان یاروق را به قرقیزستان بدهد و بر عوض آن 12000 هکتار زمین در دیگر نواحی ولایت بادکن بگیرد. با قول او روی خط این موضع ها را هیئت تاجیکستان گرفته است ولی هنوز پاسخ خود را نداده است. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اینچنین مسئله قاچاق سوزشواری را در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در میان گذاشت و گفته ای وی تا زمانی که مسائل مرزی حل نشود قاچاق از دو سو بازداشت می شود، هرچند مقامات پیشتر به این کار چشم می پوشیدند. قرقیزستان در مذاکرات با ازبکستان و گفته تاشیف تقریبا 8000 هکتار زمین دریافت کرده است. ضمن مذاکرات بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در پس منظر خبرها درباره آمادگی ها برای برگزاری مشق های نظامی گسترده نیروهای مسلح قرقیزستان از جمله در نزدیکی های مرز تاجیکستان صورت گرفت. این مشق ها از 30 مارس تا 1 آوریل برگزار می شوند. خبرها درباره بازداشت شهروندان تاجیکستان در روسیه با درخواست قرقیزستان که بیشکک آنها را برای اشتراک در مناقشه مسلحانه عیبدار می کند نیز در زمینه مذاکرات شدت معینی را به بار می آورند. اظهارات قمچینبک تاشیف درباره قطع گذرانیدن سوزشواری به تاجیکستان جالب است. معلوم نیست این پیام با کی نگرانیده شد، ولی دعوت ها برای قطع قاچاق مواد سوخت به تاجیکستان به عنوان یک وسیله فشار در بیشکک پیشتر هم در زمان نزاع‌ها صدا داده بود. سال 2013 رسانه های روسی و قرغزی نوشته بودند که در این گونه قاچاق ها چهره های بلندپایه تاجیکستان دست دارند. در دوشنبه آن زمان این اطلاع را شرح ندادند، مثل که حالا همتای قمچینبک تاشیف در مذاکرات رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومی نیتیموف و حکومت تاجیکستان موقع خود را نسبت به اظهارات آن طرف بیان نکردند. سیاست‌شناس مستقل پرویز ملاجانوف اظهارات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان را به تلاش‌های حکومت نوی این کشور برای مستحکم کردن موقع خود در داخل کشور توسط حل مشکلات دیرین مربوط می‌دانند. اینچنین کاملا امکان دارد که جانب قرغیزستان روی این شرط‌گذاری‌های خود به پشتیبانی مسکو امید بسته باشد. با گفته او، سالهای اخیر مسکو از یک روی دوشنبه برای ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا عصبانی شده، اینچنین نگران تحت نظارت چین قرار گرفتن بعضی از بخش‌های اقتصادی تاجیکستان است. مقامات تاجیکستان اکثر وقت پرینسیپ یا اصول خاموشی را استفاده می‌برند، به خصوص در چنین حالت‌ها. کارشناسان نزدیک به حکومت این روش را به مسئولیت شناسی بلند رد می‌دهند. سیاست‌شناس تاجیک عبدالله رهنما در بلاگ خود که به موضوع مرز تاجیکستان و قرغیزستان مربوط است و هفته گذشته در صحیفه‌ای در فیسبوک نشر شد می‌نویسد، طلب شفافیت روند یا حقوق به اطلاع در این موضوع نشان دهنده ناآگاهی برخی از کارشناسان است و این می‌نویسد طبق اولین پروتکل دو جانبه در این مسئله و طبق بند مشخصی که در پروتکل‌های جنبستی هر دوره جای دارد، مذاکرات مرزی باید خصوصیت کاملا پوشیده داشته باشد و هیچ جانب تا رسیدن به توافق نهایی و امضای سازشنامه رسمی جزئیات آن را فاش نکند. تاجیکستان و قرغیزستان به علامتگذاری و مشخص کردن مرز دولتی در سال 2002 آغاز کردند و تقریبا بر سر 60% مرز به توافق رسیدند. در حال حاضر از 976 کیلومتر مرز دو کشور همگی 504 کیلومتریان تعیین و علامت گذاری شده است.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست. تاجیکستان چند پیش در یک ردبندی صفت تعلیم ماتماتیکا و یعنی علم های دقیق در میان 138 کشور جهان جای 74 را گرفت. زینه ای که پایان تر از آن بسیاری از کشورهای کم بزاعت و روش نکرده دنیا قرار دارند. بعد این بحث زیادی برخواست که شیرزدگی تاجیکستان محض دورماندن از ماتماتیکا، فیزیکا یعنی علم های دقیق شده است. علم هایی که زمینه های اصلی پیشرفت اقتصاد و جامعه در جهان است. این هم هست که شاعران را متهم میکنند که تاجیکستان را بهشت روی زمین مینامند. تصور نادرستی را به مردم تلقین میکنند. شعر و یا ماتماتیکا آیا در تاجیکستان یک جای دیگری را تنگ کرده است؟ این است سوال گپ آزادی ما. مهمانان ما محمد شاه ایلالوف رئیس پیشین اکادمی علم های تاجیکستان، استاد دانشگاه ملی کشور و عبدالقادر رستم نویسنده و ادبیات شناس شناخته تاجیک. و برنامه ما خوش آمدید. پیش از آن که بحث را شروع کنیم، یک سخن رئیس پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علم های تاجیکستان وکیل پیشین پارلمان شریف رحیمزاده را میشنویم، سپس صحبت ما را ادامه میکنیم. مرحبا.
اون ملت های پیش میروند، اون ملت های موفقان، بین اروپایی و آمریکایی و غیره، کی بیشتر با علم های دقیق رو آوردن. من 5 سال در مرکز اتحادیه اروپا زیستم، در یک بینا یا که در یک آشیانه با خارجی ها. اکثر اینا دو مصرع شعر نمیدونن، ما هر یک سخنان رو با شعر سر میکنیم. اونا پیش رفتن، ما قفا مونده ایم. بگذار این فرهنگی ماست، بگذار همه شعر داند، ولی باید همه داند که فرزندش از خوردی در قطار شعردانی باید که فیزیکا، خیمیا، ماتماتیکا، بیولوژی، فنهای دیگر رو دانند که آینده رشد جامعه رو تامین میکنند. یعنی باید ما به خاطر رشد یک چند ساحه از ساحه‌های دیگر دست نکشیم، فراموش نکنیم اونها رو. ببینید مثلا حمایت رساله‌های نامزدی 70% این فنهای گومانیتری هستند، حالا که 70% باید فنهای تکنیکی، فنهای دقیق باشند.
ببینید واقعا این صحبت شریف رحیمزاده از 3 سال پیش است و از مشکلی درک میدهد که یعنی سالها تاجیکستان دامنگیری آن است. جناب محمد شایلالوف، نظر شما به این گفته ها چی است؟ شما راضی هستید؟
شریف مصنوعش فکر میکنم اون رو در نظر ندارد، نگفتیم و شعر رو مقابل ریاضی بذاریم. این چونین خلاصه از خانوی شریف رحیموف نمیبرد. هیچگاه شعر رو به جای ریاضیات و ریاضیات رو به جای شعر یکی بلندتر که پستر گذاشتن ممکن نیست. ادبیات و زبان و ادبیات در مکتب جای خودش رو دارد، ریاضیات در مکتب جای خودش رو دارد و اگر تعلیم در مکتب در سطح ضروری باشد این گونه باعث به میان هم نمید. لیکن متاسفانه به فصل تعلیم چی در مکتب چی در دانشگاه و اون قدری که ما میخوریم و اون قدری که ضرور است بروز نیست.
بله جناب عبدالقادر رستم، شما به حرفای محترم ایلالوف چی نظر دارید؟ راضی هستید؟ شما چی گونه بررسی میکنید همین وضعی که این سوالایی که گذاشته شده؟
در مجموع گفتم میخواهم که آنچه که جناب رحیمزاده گفتند در جامعه تاجیک نادرست فهمیده شد و نادرست شرح داده شد. ایشان هر کس نگفتند که ما نباید شعر بخونیم و شعر زدگی باعث عقی ماندگی تاجیکستان شده است. ایشان گفتند که در برابر شعر و ادبیات ما باید به علم‌های دقیق هم توجه گماریم، که حرفی کاملا درست است. ولی باز ببینید، اول اینکه آیا واقعا مردم تاجیک شعر زده هستند؟ آیا واقعا مردم تاجیک شعر را دوست می‌دارند؟ آیا واقعا مردم تاجیک شعر و در مجموع ادبیات می‌خوانند؟ اول به این سوال ها پاسخ بگوییم که این گپ کاملا نادرست است که مردم تاجیک شعر زده شده باشند. برعکس، به نظر من چنین می‌رسد که در سالهای استقلال سطح شعردانی، درجه شعردانی مردم تاجیک بسیار افت کرد، کاهش یافت. برعکس، جای شعر اصل را شعرهای کوچه باغی، کوچه بازاری گرفتند. شاعر زیاد شد، قدر شعر هم رفت پایین. این است و مشکل اساسی ما، مشکل عموما رشد جامعه است، رشد هم علم هم صنایع هم کشاورزی هم معنویات. یعنی در جداگانه هیچگاه ممکن نیست که ما شعر را با علم‌های دقیق مقابل گذاریم یا بگوییم که شعر باعث رشد نکردن علم‌های دقیق در تاجیکستان شده است.
بله، من همینطور فهمیدم که یعنی شیفتگی مردم ما به شعر سبب کم توجهی به علم‌های دقیق نشده است. منظورتون همین است؟
همین است. بله، من تاکیدم بر این است که مردم ما شعر نیستند دیگر. این حرفا کهنه شد. مردم ما از لحاظ کتابخانی یعنی شاید در جهان در یکی از جاهای عقب باشن. با چطور میشود که شعر باعث روش نیافتنی علوم دقیق بشود؟ این حرف از بیخ و ریشش نادرست است. برعکس، من گمان میکنم که اگر هر چقدر در جامعه شعر و ادبیات در مجموع پیش رود، علوم دقیق هم در برابر اون پیش نرود. اینها با هم پیشرفت همدیگر مساعدت میکنند، نه اینکه خلل برسانند.
تشکر جناب لولوف. پس برای چی علم های دقیق؟ در صحبت های قبلی شما میگفتید که علم های دقیق در تاریخ آنچنانی که انتظار میرفت رشد نکرد. سبب این چی شد؟ چرا اینطور شد؟
اول اینکه من تصدیق میکنم جناب دوستم جان، در باره اینکه شعر و شعردانی هیچگاه باعث قفارستن علم های دقیق علم روزشت نمیتونه. درست؟ البته این که با علم دقیق مشغول شویم، با ریاضیات مشغول شویم، با فیزیک مشغول شویم، کواب در کور است. کواب عادی مکتبه کافی در کور است که ما کتابخوان باشیم. برای همین البته هیچگاه تعلیم زبان و ادبیات در مکتب صفت تعلیم زبان و ادبیات اگر صفت بلند باشد این کنت زیادتر است تا ما خوبتر علم دقیق آموزه بکنیم.
پیش از این برنامه همکاران ما در دوشنبه از چند راهگذر پرسیدن که ادبیات را دوست می‌دارن و یا به علم‌های دقیق بیشتر علاقه دارن و چرا؟
من زیادتر ادبیات را دوست می‌دارم، از اون سببی که ما خیلی زیاد خوش خیلی شاعر زیاد داریم، خیلی کلاسیک ها زیاد داشتیم، خیلی شاعر و کلاسیک های بزرگ داشتیم. از این سبب بسیارتر من در ادبیات شوقمندی بسیار زیادتر دارم.
البته متمتک شوی فن هست و به ادبیات علم بسر بردن غیر امکان است. به همین خاطر هر کس که تاریخ گذشته خود